أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. عرض کردیم که خدای متعال از وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون در مورد یک فتنه بزرگی که با او مواجه هستند و اون فتنه دشمنانشون هست، میثاق صبر و استقامت گرفته و حضرت این مطلب رو با اهل بیت در میان گذاشتند و با امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و وجود مقدس حسنین سلام الله علیهم اجمعین به اونها پذیرفتند که این فتنه رو تحمل بکنن و از سر بگذرانن. حالا بحث این است که ما در این که در جبهه حضرت قرار بگیریم و یا صف خودمون رو جدا کنیم، در صف مقابل بایستیم و یا اینکه جزء بی‌تفاوت‌ها باشیم که اونها هم در واقع بیرون از جبهه حضرت هستن و طبیعتاً حساب راحتی و خوشی و امنیت خودمون رو از حساب امنیت و خوف و راحتی اهل بیت جدا کنیم مختاریم، ولی اگر بخوایم تو اون جبهه بایستیم حتما طبیعتا ما هم باید صبر و استقامت بکنیم. حالا بحث راجع به این بود که بصیرت ها و توجهاتی که به ما داده شده تا در جبهه انبیا بایستیم، در جبهه نبی اکرم و اهل بیتشون صلی الله علیه و آله و سلم بایستیم و استقامت بکنیم، و همچنین غیر از بصیرت ها و آگاهی ها لوازم دیگری که برای ایستادن در این جبهه لازم است چیست؟ بعضی از اونها رو اشاره کردیم. حالا یکی دو نکته رو عرض میکنم. یک نکته این است که این موضوعی که ما باید پای او بیستیم، استقامت کنیم، صبر کنیم، این درگیری و فتنه و جنگی که باید پای او بیستیم اعم از جهاد اصغر و جهاد اکبر هست. هر دو صحنه جهاد هست. اگر ما بخوایم بیستیم و استقامت کنیم پای نبی اکرم و اهل بیتشون و تو جبهه اونها باشیم، این استقامت اهم از استقامت در جنگ ظاهری و جنگ باطنی است، در جهاد اصغر و جهاد اکبر. این اینات دارید دیگه، از جنگ برگشته بودند، تازه جهاد تمام شد و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهشون هشدار دادن. علیکم بالجهاد الاکبر، خودتون رو مهیا کنید برای جهاد بزرگتر. تلقی اولا این بود که حالا بود یه لشکرکشی عظیم تریس، دشمن پیچیده تریس. حضرت فرمودن که این جهاد اکبر جهاد با نفس هست. خب حالا این را کنید تو این صفبندی که در عالم بین نبی اکرم و اهل بیتشون یک طرف و دشمنان حضرت یک طرف هست و این فتنهی که برای حضرت اتفاق افتاده، دو نوع جنگ و درگیری بین نبی اکرم و اهل بیت واقع میشه. یک جنگ درگیری و جنگ، درگیری و جنگ سخت هست. یک درگیری و جنگ، درگیری و جنگ به اصطلاح امروز نرم، یعنی دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت دو جور با نبی اکرم می جنگند. یه شکل جنگشون همین است که آخر کار کار به درگیری ظاهری و درگیری فیزیکی کشیده میشه، میدان جنگ و کشتن و کشته شدن. ولی ابلیس جنگش با حضرت فقط در اینجا خلاصه نمیشه که آخر کار درگیری و جنگ راه میاندازه. این هم هست، یه جنگ های بسیار سخت تری هست که اون جنگ، جنگ پنهانی هم هست. حالا در اصطلاح امروز گاهی بهش میگن جنگ نرم، در اصطلاح شاید روایت همون جهاد اکبر باشه. نظر بکنید از همین سطح اول ظاهریش که اگر ما بخوایم در جبهه نبی اکرم باشیم، در جبهه نبی اکرم بودن به این است که ما مقید به تکالیف باشیم دیگه، مقید باشیم به فرو، مقید باشیم به واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و هر کدام از اینها یک پایداری عظیمی میخواد. این که گفته شده صبر بر سه دسته است، صبر بر واجبات، صبر بر محرمات، صبر بر بلیات، هر سه دسته صبر مال جبهه حضرت هم دیگه، یعنی یه تکالیفی هست، این تکالیف رو ما باید انجام بدیم و هر کدامش هم واقعا دشواری هایی داره. اگر پای واجباتی که حضرت بر ما قرار دادن نیستیم، یا پای محرمات نیستیم، حتی پای مکروهات و مستحبات استقامت نکنیم، به همون اندازه در جبهه حضرت قرار نگرفتیم، به همون اندازه از جبهه حضرت بیرون رفتیم. چرا؟ به خاطر اینکه ولایت حضرت وقتی میخواد اعمال بشه از طریق شریعت اعمال میشه دیگه، از طریق قوانین اعمال میشه. ولایت حضرت از طریق واجبات و محرمات در مرحله ظاهر محقق میشه. این همونیست که مکرر در روایات ما آمده که فروع و واجبات و محرمات ظاهری دارن و باطنی دارن. این آیات مکرر ملاحظه فرمودید، ذرو ظاهر الاسم و باطنه، انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. در آیه اول خدای متعال میفهمد گناه رو ظاهر و باطنش رو ترک بکنید. در آیه دوم میفهمد پروردگار من از فحشا میکند، اما از اون چه که آشکار است یا اون فحشای باطنی. یعنی منع خدا به فواحش، به اثم از ظاهری و باطنی تعلق میگیره. روایات زیلش رو ملاحظه فرمودید، اما قرآن زهر و برق داره. حلال در زهر قرآن و ظاهر قرآن همین حلال هاست، خوردن و آشامیدن حلال، لذات حلال، خواب حلال، اینها میشه حلال در ظاهر قرآن، اما حلال در باطن قرآن ولایت ماست. حرام در ظاهر قرآن همین محرمات، دروغ و کذب و غیبت و خیانت و امثال اینها، ولی حرام در باطن قرآن ولایت عین جور و دشمنان ماست. یعنی چه؟ یعنی باطل راستگویی تغییر به ولایت امیرالمومنینه. با راستگویی میشه تو محیط ولایت امیرالمومنین ما. باطل کذب خروج از ولایت امیرالمومنین و ورود به ولایت اولیاء الله. همه واجبات و محرمات همینجوری هستن. پس بنابراین صبر کردن تو این میدان جنگ، صبر کردن در میدان شریعت هم هست. ما باید پای واجبات و محرمات بیستیم. اگر کسی مقید به محرمات و واجبات نشد، صابر بر واجبات و محرمات نشد، در واقع از صبر بر امر ولایت و از صبر در کنار نبی اکرم کم گذاشته. از این بالاتر صبر در مورد تهذیب نفس و خلقیاته، چون یکی از میدانهای درگیری نبی اکرم در حوزه اخلاق کریمه است دیگه، که این مطلب در حدیث عقل و جهل به خوبی توضیح داده شده. در حدیث عقل و جهل ملاحظه فرمودید، خدای متعال برای عقل که وجود مقدس نبی اکرم یا مقامی از مقامات ایشون است، 75 لشکر خلق کرده که عمده فضائل اخلاقی در همینا خلاصه میشن: یقین و توکل و رضا و صبر و ایمان و زهد و شجاعت و امثال اینا. برای جهل هم که ابلیس و دشمنان حضرت هستن 75 لشکر خلق شده، اونم عمده فضائل روحی و صفات رذیله اخلاقی همونا هستن: بخل و کبر و ریا و حسد و رغبت به دنیا و حرص و امثال اینها. پس یکی از میدانهای درگیری نبی اکرم درگیری بین فضائل و رذایل اخلاقی تو عالمه. شیطان سعی میکند صفات رذیله رو بسط بده و از طریق این صفات رذیله ما رو وارد مملکت خودش کنه. اگر تونست ما رو حریص کند، بخیل کنه، متعلق به دنیا کنه، حب و دنیا در دل ما قرار بده، ما رو از لشکر خودش کرده دیگه. بنابراین حضرت هم از اون طرف میخوان در ما ایمان و یقین و توکل و صبر و رضا و زهد و فراغت از دنیا رو ایجاد بکنن. اگر این انوار در قلب ما وارد شد، ما وارد جبهه حضرت شدیم. پس یک مرحله دیگر تحمل که واقعا میدان درگیری است. شیطان میخواد در ما حب دنیا ایجاد بکنه، حضرت میخوان ما رو زاهد در دنیا بکنن. تو این میدان درگیری هم ما وارد شدیم، میتونیم پایدار باشیم. اگر بخوایم صفات نبی اکرم در ما ظهور کنه، باید تحمل کنیم. و تجربه هم فرمودید، آدم میخواد یک صفت رذیله را از خودش دور کنه و متصف به یک صفت حمیده باشه، میخواد حسود نباشه. به اون چه خدای متعال به دیگران داده چشم ندوزه، چشمش از رزقی که خدای متعال نصیب دیگران کرده برداره. عزت، موقعیت، ثروت، امکانات خوب از به مؤمنی داده، آدم میخواد چشمش رو برداره و حسادت نورده، بسیار کار دشوار است. بعضی بزرگان مثلا 20 سال گفتن ریاضت کشیدیم، احساس کردیم که تونستیم صفت حسد رو از خودمون دور بکنیم. پس تحمل صفات نبی اکرم و دور شدن از صفات رذیله واقعا کار دشواریه. حالا اگر کسی بخواد 75 صفت رو در خودش محقق بکنه و از همه قوای جهل تبری به جویت، میشه میدان جهاد اکبر. شیطان سعی میکند که این قوا رو در روح انسان، در زندگی اجتماعی انسان ایجاد بکنه و ما رو وارد این میدان بکنه. تازه حالا اگر انسان صفات رذیله رو کنار گذاشت، اون وقت وارد میدان عمیق‌تری میشه، اونجایی که دیگه درگیری بین خود نبی اکرم و ابلیسه. اونجا باید خود حضرت انتخاب کنه، خود ولایت حضرت و ولایت ابلیس اونجا سخت‌تره. یه مرحله واجبات و محرمات، این شریعت حضرت، ابلیس هم شریعتی داره، دشمنان حضرت هم شریعتی دارن. قوانین اونها قوانینی است که شریعت اونها شریعتی است نقطه مقابل شریعت حضرت. مرحله بالاتر درگیری حضرت، درگیری باطنی‌تر، درگیری در صفات رذیله و حمیده است. درگیری باطنی‌تر در خود موضوع ولایت نبی اکرم و ولایت ابلیس. این همون جایی که ان امرنا صعب مستصعب. واقعا آدم بخواد تحمل کنه صابر باشه خیلی کار دشواریست. اون عهدی که خدای متعال از اونها گرفته اتسبرون، اونها واقعا پای ولایت الله ایستادن و با همه وجود درگیرن با دشمنانشون که مبادا اونها شیطنت و استکبار و ولایت خودشون و ولایت نفس و شیطان رو بست بدن. اون میدان درگیری اونها. ما هم تو این درگیری ما سربازیم، پرمانده وجود مقدس نبی اکرم. ما اگر بخوایم در جبهه حضرت باشیم، هم پای شریعت حضرت، واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات، هم پای فضائل اخلاقی که حضرت به او دعوت کردن و او رو اقامه کردن. بواسطه و تمن من مکارم الاخلاق، از این بالاتر موضوع ولایت خودشون، از اون بالاتر سر موضوع ولایت خودشون که درک حقیقت توحیده. پس تو این مراحل باید مجاهده کرد، صبر کرد، پایداری کرد. و اون وقت مهم اینه که تو این میدان هم درگیری شیطان یک درگیری به اصطلاح نرمه. سربازهایی که از طریق اونها در ما نفوذ میکنه، نفوذ خود ما. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبه، نفس رو دعوت میکنه به راحتی و لذات و حرص و حسد و اونقدر هم این جند ابلیس، این سرباز ابلیس به ما نزدیکه که گاهی ما او رو با خودمون اشتباه میگیم. یعنی 20 سال 30 سال هر چه عمر کردیم آدم پشت سرش نگاه میکنه، خوب که دقت میکنه میبینه نفس داشته را میبرده آدم رو. علیه الله آدم مرکب نفس بوده، هر میدانی تاخته این نفس فرماندهی کرده، زمام آدم رو به دست گرفته، آدم هم خیال کرده خودشه. خودت میخوای به این لذات بفریسی، خودت میخوای به این مقام برسی، خودت میخوای برتری جویی میکنی در دنیا، میخوای مقام بهتر باشی، شناخته تر باشی، معروف تر باشی، ثروتمندتر باشی، عزیزتر باشی، آدم خیال میکنه خودشه. در حالی که اون خودی که خدا در ما قرار داده، اون فطرت، اون حقیقت نوری ما، اصلا دنبال این کارا نیست، دنبال خدای خودش هست. یه میثاقهایی بسته، این نفسه که بر ما سوار میشه و ما میشیم مرکب اون، ما رو میشیدن. سربازش تو این میدان نزدیکترین سربازه، درون ما. اینم میدان درگیری نبی اکرم و ابلیسه. نوع مبارزش مبارزه بسیار نرم، مبارزه که اصلا پیدایی میدونید الان جنگ نرم که میکنن همین دیگه. یعنی اون طرف دنیا یه پرچم‌دارانی هستن، برنامه ریزی میکنن برای اقامه فرهنگ خودشون در یه جامعه دیگری. اگر این فرهنگ اقامه شد، آدم هایی که به حسد ظاهر در جبهه مقابل بودن میشن سرباز اونا، از درون قلعه فتح میشه. کاری که تمدن قلعه کرده همینه دیگه. یعنی تلاش میکند ارزش های خودش رو بر جهان تحمیل بکنه و ارزش هایی که فرهنگ های دیگه ادیان دارن، اون ارزش ها رو تغییر بده. با یک برنامه ریزی دقیق اینها رو هم تغییر میده. خیلی هم این برنامه ریزیش برنامه ریزی پنهانی آشکار نیست. یعنی اینجور نیست که خیلی رو بازی میکنن. میبینی تغییر میکنه ارزش ها، بعد یه جامعه‌ای به خودی خود تسلیم اونها میشه. در دوران استعمار نو یکی از کارهایی کردن همینه. اصولاً این دانشگاه‌های بزرگی که در غرب تأسیس کردن، مراکز به قول خودشون، حالا اصطلاح آدم من خوشم نمیاد بگم، علیه سازی انسان هاست. انسان ها رو تغییر میدن دیگه. آدمی که میره اونجا نمونش میشه نظام اشرافخانه ها، تقی‌زاده ها. میگه جامعه ما از مغز سر تا نوک با باید غربی بشه اگه بخواد رشد کنه. رشد یعنی ترقی به مفهوم غربیش، یعنی توسعه به اصطلاح امروزیش. به گونه ای هم عمل میکند در تغییر ارزش ها، در تغییر رفتار، که صریح و جنگ علنی نیست. شما میدونید تو کشور خود ما در یه دوره‌ای برای اینکه مردم رو از فرهنگ مذهب، از فرهنگ اسلام و اهل بیت جدا کنن، دست به اعمال خشونت زدن، خشونت های فیزیکی. حسینی ها رو بستن، مسجد ها رو بستن، هیئت ها رو تعطیل کردن، عزاداری رو تعطیل کردن، به زور چادر از سر زنان و بانوان ما برداشتن، مردها رو به زور متحد و شکل کردن، متحد و لباس کردن، با میخ کلاه شاپو بر سر بعضی ها کوبیدن اگر مقاومت کردن، با ضرب و زور تلاش کردن که فرهنگ حجاب و رفاق رو تغییر بدن. ولی شما می‌بینید در دوره بعد این اتفاق نیفتاده. در دوره بعد با تغییر شیوه اجتماعی و تجدید و تحقیر اجتماعی یک کاری کردن که اصلا حجاب شده ضد ارزش. دیگه لزومی نداشته بگن شما حجاب رو بردارید، تحمیل هم بهش بکنید حاضر نیست معجزه باشه. چرا؟ چون حجاب میشه ضد ارزش، چه علامت عقب افتادگی. تو همین دانشگاه های خود ما تو ایران در دهه 50 ببینید خیلی از بانوان محجبه میرفتن مکشفه بیرون میومدن بدون این که احدی به اونها تحمیل ظاهری بکنه. یک ساختارهای اجتماعی رو درست میکنن که اون ساختارها مانع عمل به دین، عمل به شریعت میشه و دشوار میکنه عمل به شریعت رو. فرهنگ رو آرام آرام تغییر میده. وقتی حجاب شد به درزش علامت عقب افتادگی، دیدید روشنفکرهای اون دوره گاهی در نفسشون، در آثار ادبیشون، شعرشون میگه دیگه، تشبیه میکنه بانوان محجبه رو تشبیه میکنه به مثلا بعضی پرنده ها و بقیه تشبیه هایی که حالا نمیخوام بگم اون اشرا دیدید. این لباس رو تشبیه میکنن چادر مشکی رو و اصلا کار میکنن که کسی میره تو دانشگاه محجبه بودن میشه ضد ارزش. بقیه امور هم همینطور، نماز خوندن هم میشه ضد ارزش. پس ببینید شیطان وقتی میخواد فرهنگ خودش رو اقامه کنه و ما رو سرباز خودش کنه، همیشه اینجور نیست که جنگ را بیندازه و شمشیر و کشتار و یک جنگ بسیار نرم. حرص به دنیا و حسد به دنیا ایجاد میکنه، همه را حریص به دنیا میکنه. وقتی حریص به دنیا شدی، این صفت رذیله، صفت ابلیس دیگه، از قوای ابلیس، مملکت وجود ما رو به همین اندازه فرق میکنه. و خیلی هم پنهانی، اگر ارزش هایی که دو تا مکتب دارن و بر اساس ارزش هاشون با هم درگیرن، ما سر کی با هم اختلاف و درگیری داریم؟ اگر سر ارزش هامون از سر خدای خودمون، بندگی خدای متعال و ارزش های دینی با هم نزاع نداریم، دیگه سر کی نزاع داریم؟ نزاع سر دنیا، سر حطام دنیا با هم میجنگیم. اگر نزاع سر ارزش هاست، اگر دشمن توانست ارزش های خودش رو در مدن جامعه نفوذ بده، از درون اون جامعه رو سرباز خودش کرده دیگه، احتیاج نداره با او بجنگه. که این در جهاد اکبر اسیر دشمن شده، شده سرباز، گاهی اوقات میشه سرباز دشمن. حالا شما یه نگاهی بکنید ببینید قرق تو این دو سه قرن چه کار کرده. همه ملل جهان رو به عذب ظاهر تحت تأثیر خودش قرار داده این تمدن. تو چند مرحله این کار رو کرده، ارزش های خودش رو تعریف کرده، به دنبالش فلسفه هاش رو تولید کرده، بعد دانشش رو تولید کرده، بعد صنعتش رو تولید کرده. تو چندین انقلاب در جهان، انقلاب علمی و صنعتی و کم کم ببینید همه جا نگاه میکنید مردم متحد و شکلن، یه جور لباس میپوشن، یه جور معاشرت میکنن، آرام آرام همه فرهنگ های دیگه داره منحل میشه. مفهوم خانواده، مفهوم ازدواج، مفهوم روابط اخشار، مفهوم اشتغال، همه مفاهیم دیگر آرام آرام تحت نفوذ خودشون قرار میگیرن. همون جنگ نرم که جنگ نرم یعنی چی؟ این همونی است که در روایات ما ازش اینجوری تعبیر شده، فرمودن که در آخر الزمان منکر معروف میشود، معروف منکر میشه. اصلی ترین معروف چیه که منکر میشود؟ دین خدا. خود دین میشود منکر. مگر در تمدن غرب با صدای بلند همه ادیان رو تحقیر نمی کنن بلا استثناء. مگر نمیگم ریشه دین در جهالت بشره، در عقده های فروخورده بشره، با صدای بلند سرشون هم بالا میگیرن به اسم علم، با ادبیات تخصصی و کارشناسی این حرفا رو میزنن، ایمان رو میشونن کنار حالات روانی دیگر و امثال اینا. پس ببینید در صبر کردن پای اولیاء خدا مهمترین میدانی که باید صبر کنیم تو جهاد اکبر، تو میدان منحل نشدن در فرهنگ جبهه مقابل، منحل نشدن در اخلاق رذیله ایست که جبهه غرب، جبهه ابلیس، جبهه اولیاء طاغوت، دشمنان حضرت اقامه میکنن، دشمنان حضرت اقامه میکنن دیگه، این شکنگه نه. اقامه یعنی بسترهای اجتماعی رو، ساختارهای اجتماعی رو به گونه ای تنظیم میکنه که یک مخمشی دیگری، یک اخلاق دیگری در شکل میگیره. اون اخلاق میشه اخلاق عقب افتاده، این اخلاق علامت پیشرفت و تکامل و رشد و امثال این هاست. تجلیل و تحقیرهای اجتماعی ارزش ها تفاوت پیدا میکنه. پس اگر ما بخوایم بایستیم باید توجه داشته باشیم که هم در میدان جهاد اکبر هم در میدان جهاد اصغر. الان شما ببینید این تمدن مادی دقیقا در کوره حرص به دنیا میزنه، حرص و حسد به دنیا، مثلا سوخت ماشین این تمدن حرص و حسد به دنیا است. خدا رحمت کند، این رو من از استادم یادم است، خودم ندیدم، ایشون نقل کرد که این غربی‌ها رفته بودن توی کشور بنگلادش برای اینکه برنامه‌ریزی کنن برای توسعه، به اصطلاح برای پیشرفت، برای ترقی. خب وضعیت اقتصاد اونا وضعیت خوبی نبود، الان هم گرفتارن. این دسته‌بندی هم البته دسته‌بندی غلطی است، پیشرفته و توسعه یافته و نیافته و اینا، خود ادبیات استعماری خودشونه دیگه، استعمار مدرن. کجا می‌خوان برید که شما پیشرفته اینو ما عقب افتاده؟ اینا حق میفهمید کجا شما به کجا رسیدید که ما نرسیده ایم؟ حالا اینا بحثای دقیقی است. حالا یا رفت اونجا توسعه ایجاد کنن زیر آلاشیق هایی که تو آلاشیق هایی که گاهی 3-4 به ارتفاع کمتر از 1.12 نفر زندگی میکردن، اینا شروع کردن فیلم های فاسد اخلاقی رو بردن و اون موقع هم هنوز ماهواره و اینا هم نبودید، از طریق ویدئو در اختیار اونا میذاشتن. بعدشون پرسیدن آقا این چه ربطی داره به توسعه اقتصاد؟ شما اومدید پیشرفت اقتصادی ایجاد کنید، اومدید معضلات اجتماعی رو حل بکنید، اومدید به قول خودتون توسعه ایجاد بکنید، رشد اقتصادی، چه ربطی داره این رشد اقتصادی؟ میگفتن ببینید چرا اینا توسعه نیافتن؟ چون تحرک ندارن. جامعه‌ای که خموده روش درش واقع نمیشه، اول باید فعال بشن، بعد شما این انرژی ها رو مدیریت بکنید تبدیل میشه به توسعه. از توش فکر در میاد، دانش در میاد، کار در میاد. ببینید اصلا تعریفی که داره اینه، میگه آدم رو تحریص به دنیا بکن، حریص به دنیاش بکن، این ترس به دنیا رو مدیریت کن، میشه توسعه، میشه پیشرفت. ببینید سوختی که تو این ماشین کار میکنه مثل بنزین اتومبیل، سوخت این ماشین حرص به دنیا، یعنی همون جنگ نرم دیگه. کجا توسعه رفته مردم حریص به دنیا نشدن؟ کجا توسعه رفته مردم تنوع طلب نشدن؟ کسی با رفاه که مخالف نیست، اما رفاهی نیست، همون میدان جنگ نیست. اگر یه جامعه مفاهیم اونا رو قبول کرد، طبیعتا تمدن اونا رو قبول میکنه، طبیعتا مدیریت و ولایت اونا رو قبول میکنه. نمیشه کسی مفهوم توسعه غربی رو قبول بکنه ولایت امریکا رو قبول نکنه. به نظر من درست میگن، اگر توسعه غربی خوب است، کف خدایی امریکا هم باید به رسمیت شناخت، چاره این نیست. اشکال ما سر همینه، ما توی جنگ نرم با اونا درگیریم، ما قبول نداریم اونی که اونا بهش میگن توسعه، ما قبول نداریم ارزش هایی که اونا به خاطر او جنگ جهانی دارن را میندازن و حمله به دنیای اسلام و کشورهای اسلامی کردن در آغاز قرن 21، ما قبول نداریم اون ارزش هایی که اونا به اسم ارزش های امریکایی میخوان جهانیش کنن مقبول است. دعوای ما سر همینا. کی میگه دموکراسی غربی چیز خوبی؟ کی میگه لیبرالیسم چیز خوبی؟ کی میگه مفاهیم اساسی که اونا آوردن مفاهیم دعوا سر همینا است. ما سر چیز دیگه دعوا نداریم. بنابراین که ایستادن کنار انبیا یعنی این به الله آدم تو این جنگ نرم وا بده مفاهیم اونا رو قبول کنه، ولایت اونا رو قبول کردی، پس دیگه کجا برای پیغمبر میمونه؟ کجای کار برای انبیا میمونه؟ اینه که نکته اول این میدان درگیری که ما باید تو این میدان درگیری بیستیم تو جبهه نبی اکرم صبر کنیم و دشواره، یک ظاهر داره و یک باطن. و این درگیری هم گاهی درگیریه فیزیکیست، باید بیستیم کشته بشیم کشته بشیم بکشیم کشته بشیم، یه درگیری باطنی پنهانی پنهان واقعا به راحتی نمیشه دید. ساختارهای اجتماعی قابل دیدن نیستن، ولی یه بستری درست میکنن، شیری درست میکنن که آدم وقتی توی ساختار حرکت کرد به همون سرمنزل میرسه که اونا میخوان. همینطوری که اگر یه جاده بکشن و اطرافشون محدود کنن، حصار کنن به وسیله این عوامل ظاهری، ما توی این جاده وقتی میخوایم راه بریم میرسیم به همون مقصدی که اونا میخوان دیگه. ساختاره اجتماعی هم همینطوری هستن، ولو دیده نشه. ما وقتی توی ساختارا میفتیم به همونجا میرسیم. مدل لباسمون، پوشاکمون، خوراکمون، حرف زدنمون، ازدواج کردنمون، مفهوم خانواده، مفهوم تربیت فرزند، مفهوم اشتغال، مفهوم مسکن و همه چی، عشیره و فامیل عوض میشه. همون که الان جمع شده. این نکته اول. نکته دومی که باید دقت کرد این است که این جبهه، این درگیری، این دو صف شدن، این استقامت و پایداری از دوران اول آغاز شده، یعنی انبیای الهی به عنوان پرچمداران توحید، پرچمداران اقامه توحید، اینها خودشون عهد و میثاق با نبی اکرم دارن. اینا اولین سربازهای این جبهه یا به تعبیری فرماندهان لشکر این جبهه هستن. انبیای الهی هم پای این کار ایستادن. اون طرف هم فراقنه تاریخ هم پشت سر دشمنان نبی اکرم ایستادن و همین احیاء ولایت نبی اکرم، احیاء دین نبی اکرم کار اونها بود. انبیا هم آرام آرام فرهنگ بشر رو به سمت فرهنگ توحید می بردن، بستر شرایع نبی اکرم رو تو عالم ایجاد می کردن. ببینید اونچنان این جنگ جهاد اکبر یا به تعبیر امروزی ها این جهاد، این جنگ نرم، اونچنان پیچیده و سخت هست که یه پیغمبری مثل ابراهیم خلیل میخواد، یه پیغمبری مثل موسی کلیم میخواد، مثل عیسی، این مردهای استوار عالم بیان یه قدم خارج رو بکنن. قسمت عمده درگیریشون هم درگیری های ظاهری نیست، جنگ های عظیم فرهنگی. ان ابراهیم کان امتن قانتن، شکستن بت‌ها و خراب کردن بت‌کده این کار خیلی دشواری نیست برای ابراهیم. مفهوم بت‌پرستی رو از ذهنها حذف کردن، این که مردم باورشون تغییر کنه بفهمن لا اله الا الله، این کار دشواری. این که اون روی کردی که فرعون رو به عنوان عرب بکم الاعلا میشناسن و تحت سلطه و نفوذ او هستن، تغییر این کار دشواری. که نپذیرن تفرعون فرعون ها رو، خیلی کار دشواری. الان شما بگید آیین فراعنه عالم رو فرهنگی درست کنید که نپذیرن اونها رو، این چه بساطی است. ما وقتی مسافرت میرن اون جایی ها میرین برمیگردین کلی تفاخر میکنین، تعریف میکنین از مظاهرشون. و این که این فرهنگ تغییر کنه، اونها از طریق همین تفرعون خودشون خودشون رو تو عالم اثبات میکنن، ملت ها در مقابل اونها تحقیر نشن، خیلی کار دشواری است، کار آسان نیست. این معجزه انبیا رو میخواد. خدا رحمت کند امام رضی الله فی علو درجه، یکی از کرامات ایشون این بود، کشوری که 2000 سال توش 2500 سال فرهنگ شاه و شاه پرستی بود، فرهنگ خان و خانبازی که اصلا نمیشه بگی چی کار میکردن بعدی خمان، و قبول هم کرده بودن مردم. تغییر این کار دشواری تو تاریخ هست. این برده های یونان پشتشون هست، کار داره تیز میکنه برای اربابش که سر شده بره، و اصلا اینو وظیفه خودش میدونه. کنار این اهرام فرعونی مصر، قبور اون برده هایی که این سنگ ها رو به دوش میکشیدن، طاقت فرسا تحمل میکردن، میمردن، جان میداد همونجا دفن میشدن. اینو وظیفه خودشون میدونستن. تغییر این فرهنگ خیلی کار سختی که امام تونستن اینو بکنن ریشه، ریشه فرهنگ خانبازی رو. میدونید تو کشور ما چقدر فرهنگ شاه و شاه بازی عمیق بوده که ما وقتی میخوایم آقازاده های بزرگ اهل بیت رو یاد کنیم میگیم شاهزاده علی اکبر، یعنی امام رو میخوام بگیم امام شاه، این آقا شاهزاده. این فرهنگ شاه پرستی دیگه ریشه ای رو کندن، خیلی کارست این جمع جنگه. حالا نرد بکنید این سر صفیست که انبیا سربازاش هستن، انبیا پرچمداران این جبهه هستن، اول کسانی که میثاق بستن پای این ولایت نبی اکرم بیستن. اینا هم بیان تو جبهه حضرت، حضرت صبر میکنه، اونا هم پای حضرت صبر کنن، به ایمان فرماندهان حضرت صبر کنن. اینا اول انبیا هستن. حالا روایت ملاحظه فرمودید یه بابی هستن در روایات ما هست، ده ها و بلکه گاهی به صد ها روایت میرسه. مرحوم مجلسی باب براش باز کردن در ده ها که ائمه علیهم السلام نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیهم اجمعین افضل از همه انبیا هستن، حتی انبیای اولو در. بعد روایاتی که دلالت میکنه برای اینکه میثاق ولایت نبی اکرم و اهل بیت از انبیا گرفته شده، این روایات روایات آوردن، ده ها روایت. من یک روایت رو تقدیم میکنم، حالا انشاءالله هم کفایت بکنه برای بعد. روایت رو البته در بین این روایت، روایت صحیح و سند هم فراوان، من الان یه دونه روایت رو از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنم. قال صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام ذیل آیه سوره مبارکه از کنم اعراف آیه 172 از اخذرت بکنم من بنی آدم من ذریتن آیه میثاق، اونجا از وقت فهمیدم که خدای متعال از همه سه تا عهد گرفته تو اون عالم، یکی بر ربوبیت خودش، دو نبوت رسول، و امامت امیر المؤمنین و علم علی مستقر. اون از همه این میثاقش رو گرفته، فرمود علی صورت بکن و محمد و نبی کن و علی و امام کن اللهم صل علی محمد. و الائمه الهادون ائمتکم، ائمه ائمه شون اسمی ساخار از همه گرفت. حالا اینا توضیح دادن بزرگان دیگه. فاول ما اخذ الله عز و جل المیثاق علی الانبیا، خدای متعال از انبیا پیش از همه میثاق گرفته. اولین عهدی هم که از انبیا گرفته عهد ربوبیت خودش، که پای ربوبیت خدای متعال بیستند آخر ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، که این در آیه توضیح داده شده. از اخذنا من النبیین میثاق، هم خدای متعال غیر از میثاقی که از همه گرفته، از اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از همه فرزندان آدم میثاق گرفته، یه میثاق خاص از انبیا گرفته که در این آیه بهش اشاره شده. و از اخذنا من النبیین میثاقهم، از انبیا میثاق گرفته. و من کرد و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم. میثاق‌های خاصی از انبیا، از بین انبیا میگه 8 پیغمبر اول العزم میثاق مخصوص ازشون گرفت. این 5 تا افضل انبیا هستن و در بین هم افضل وجود مقدس نبی اکرم هستن. بعد فرمود بعد از اینکه میثاق توحید رو از همه گرفت، ثم اخذ بعد سالک میثاق رسول الله علی الانبیاء له بالایمان، و از همه انبیا میثاق گرفت که حالا شما باید به این پیغمبر ایمان بیارید. و الا ان ینصروا امیرالمؤمنین، از همه میثاق گرفت که باید امیرالمؤمنین کمک کنه. این بحثی است در روایات ما که همه انبیا، لذا همه انبیا هم در یه نقلی دارن امیرالمؤمنین وقتی رجعت میکنن میان کمک میکنن. حضرت هم البته فرمودن من هم همه انبیا رو کمک کردم، اونا هم بر میگردن میان من رو کمک میکنن. وقت این آیه شریفه رو خوندم که و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب لحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه، که روایت متعددی زیر این آیه است که خدای متعال از انبیا میثاق گرفت که من به شما کتاب میدم، حکمت میدم. یه پیامبری است که بعد از شما میاد به حسب ظاهر و مصدق همه شما هم از شما رو تصدیق میکنه، از وقت همه انبیاء گذشته رو تصدیق میکنن دیگه. شما رو به اون وحی که با شما کتابتون حکمتتون رو تأیید میکنه، شما باید به اون ایمان بیارید، به نصرتش کنید. حالا این روایت داره که ایمان به نبی اکرم به نصرت وسیعش امیرالمؤمنین، که اصلا نصرت نبی اکرم به حساب میاد، که این تو دوره رجعته، که تو دوره رجعت انبیا میان امیرالمؤمنین نصرت میکنن، به این نصرت نبی اکرم هم هست وطن سرون نه. حالا از این دسته باید سراغانه، پس این حرف بکنید تو این جبههی که ما باید بیستیم، که یه جبهه گستردهی، جبهه تاریخی، انبیا پرچمدارانش هستن، اونا اول قول دادن، صبر کردن، محور پایداری امتهاشون بودن، میدان صبری که باید توش استقامت بکنیم این صبر بسیار گسترده است. صبر در شریعت و صفات رجیله و کریمه و شخص، صبر بر موضوع ولایت و صبر بر موضوع توحید، و که حالا به اندازه هم که ما صبر کنیم ابواب ولایت نبی اکرم به روی ما گشوده میشه و درک از حقایق پیدا میکنیم، به اندازه استقامتی که در این جبهه میکنیم. البته مختار هم هستیم، آزادی، میتونیم استقامت نکنیم، میتونیم بریم تو جبهه اون طرف و بیستیم در طرف مقابل حضرت. میشم انسان جبهه نفاق باشه دیگه، لا اله الا الله ولا اله الا الله، همیشه وسط میدان رو بگیره که هر طرف پیروز شدن میگه من با شما هستم. این دو نکته در باب این درگیری که حالا اگر خدا میتونه توفیق داد یه مقداری بحث میثاق انبیا رو و جایگاهش تو این بحث تقدیم میکنم. و بعد یه نکته بسیار مهم است، تو این میدان استقامت جایگاه سید الشهدا کجاست از نظر قرآن و روایات. یه داستان مخصوصی در قرآن برای سید الشهدا باز شده، آیاتی که مجاهده سید الشهدا رو و آثار این پایداری و استقامت سید الشهدا رو توضیح میده جدا است. انشاءالله اون آیات رو هم خدمتتون تقدیم میکنم. خب شب شب تاسوعاست، شبی که به تعبیر روایت در فردای او حوصر الله حسین، فردا دیگه حلقه محاصره امام حسین بسته شد، دیگه دشمن مطمئن شد کسی برای یاری امام حسین نمیاد، لذا همون فردا تصمیم گرفتن کار رو تمام کنن، که حضرت دیش فردا شب رو شب عاشورا رو مهلت گرفتن. آرام آرام دیگه مرتب برای دشمن لشکر میاد و هر چه نگاه میکنن کسی به لشکر امام حسین علیه السلام افسوده نمیشه.